رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 155 جمعه 17 خرداد ماه 1387. برابر با 6 ژوئن 2008. سلام، به 155 برنامه رادیو کالج پارک گوش میکنید. من فرنگیس هستم و آرزو میکنم در هر کجا که هستید و در حال انجام هر کاری که هستید شاد و تندرست باشید و تا آخر این برنامه همراه ما باشید. اگه بخوام درباره اخبار هفته گذشته چیزی بگم، بزرگترین و داغ‌ترین خبر توی آمریکا انتخاب شدن نمایندگان مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری بود و در نهایت جان مک‌کین از حزب جمهوری خواه و براک اوباما از حزب دموکرات انتخاب شدند که رقابت مرحله نهایی انتخابات رو انجام بدن. دوره مقدماتی این دوره انتخابات به نوعی تاریخ‌ساز بود، چون که نمایندگان حزب دموکرات اون اصلی‌هاش که مطرح بودن و تا لحظه آخر داشتن با هم رقابت می‌کردن، خانم کلینتون بود که برای اولین بار یه زن در این رقابت ها شرکت میکرد و آقای براک اوباما بودن که ایشون هم اولین سیاه پوستی بودن که در رقابت های ریاست جمهوری شرکت میکردن و باز هر کدوم که انتخاب میشدن به نوعی تاریخ ساز میشدن، اولین نماینده زن یا اولین نماینده سیاه پوست که در دوره نهایی انتخابات شرکت میکرد. در صورت آقای اوباما بودن که برنده شدن و اولین سیاه پوست در دوره نهایی انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. از انتخابات ریاست جمهوری که بگذاریم، اولین برنامه این هفته رو بهمن تهیه کرده. عنوانش هست انرژی باد و توربین های بادی. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
با سلام، بهمن هستم و در برنامه امروز راجع به انرژی باد و نیروگاه‌های بادی میخوام براتون توضیح بدم. در یکی از برنامه‌های قبلی در رابطه با انواع انرژی و مبدل‌های انرژی توضیح دادم. اونجا گفتم که یه دسته از انرژی‌ها انرژی‌های تجدیدپذیر میباشه و منشأ اصلی اکثر این انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیده. باد هم یکی از این انرژی‌هاست. باد اصولاً از حرکت و جابجایی توده‌های هوای سرد و گرم تولید میشه. استفاده از انرژی باد به دو صورت امکان پذیره. ابتدا روش اکتیو یا فعال و سپس روش پسیو یا انفعالی. روش‌های انفعالی استفاده از باد رو اکثر ما دیدیم و تجربه کردیم. مثل خشک کردن لباس‌ها یا میوه و سبزیجات. و در زمانهای خیلی دور خنک کردن ساختمونها توسط بادگیرها مرسوم بوده. گرچه همین الانم توی شهرهای استانهای مرکزی ایران میشه این بادگیرها رو دید. استفاده فعال از انرژی باد هم به زمانهای بسیار قدیم برمیگرده. کشتیهای بادبانی حدوداً 5000 سال قبل از میلاد مسیح در روی رود نیل استفاده میشده. اولین تلمبه‌های بادی توسط چینی‌ها و اولین آسیاب بادی توسط ایرانی‌ها در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به ثبت رسیدند. بقایای آسیاب‌های بادی ایرانی رو هنوز میشه توی سیستان پیدا کرد. این آسیاب‌ها یه ساختمان گلی ساده ساخته شده بودن که دهنه ورودی این ساختمان‌های گلی باد رو به داخل اون ساختمان‌ها هدایت می‌کرد. در وسط این مجموعه یه چرخ بادی با محور قائم و پره‌های پارچه‌ای انرژی باد رو به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کرد. تلمبه‌های بادی هلند هم از جمله تلمبه‌های بادی معروفند که سالیان سال برای پمپ کردن آب از زمین‌های پست هلند به دریا از اون استفاده میشه. و اما در عصر حاضر با شنیدن اسم توربین‌های بادی بیاد برجای سفید رنگ با سه پروانه در حال گردش میفتیم. بله، این شناخته شده ترین نوع توربین‌های بادیه که امروزه همه اونا رو یا دیدن یا عکسش دیدن. توربین‌های امروزی معمولاً با محور افقی ساخته میشن و میتونن یک، دو یا سه پره داشته باشن. یه نوع توربین بادی دیگه هم وجود داره که محور اون عمودیه. به توربین‌های بادی محور عمودی توربین داریوس که نام مخترع فرانسوی این نوع توربین هاست اطلاق میشه. اساس کار توربین‌های بادی برعکس پنک‌های برقیه. البته نه به همین سادگی چون سرعت و جهت باد دائماً در حال تغییره. در مورد توربین‌های بادی میشه ساعت‌ها صحبت کرد. اما در اینجا من فقط چند مورد رو که فکر می‌کنم برای عموم جالب‌تره بهش اشاره می‌کنم. اولین این مورد اینه که مثل خیلی دیگه از انواع انرژی نمیشه تمام انرژی باد رو تبدیل به انرژی مکانیکی یا الکتریکی کرد. دلیلش هم بدیهیه. اگه همه انرژی باد رو بگیریم در واقع هوا رو به حالت سکون درآوردیم. و خب هوای ساکن هم نه خودش میتونه حرکت کنه نه میتونه چیزی رو جابجا کنه. بیشترین راندمان تئوری یک توربین بادی میتونه 59% باشه که اینو برای اولین بار آلبرت بتس فیزیکدان آلمانی در سال 1919 محاسبه کرده. بنابراین ماکسیموم قدرتی که یک توربین با شعاع فرضی R میتونه تولید کنه حاصل ضرب نصف مساحت دایره روتور در چگالی یا دانسیته هوا در مکعب باد و البته در 59% راندمان می باشه. دومین نکته قابل توجه تعداد پره هاست. در توربین های افقی هرچه تعداد پره کمتر باشه سرعت دورانی حاصل از انرژی باد بیشتر میشه و به طور معکوس گشتوار پیچشی یا تورک کمتر میشه. به همین منظور اگه هدف تولید الکتریسیته باشه از تعداد کم پره استفاده میشه که به دلایل سختی تعادل دینامیکی معمولا 2 و 3 پره به 1 پره بیشتر ترجیح داده میشه. اگه نیاز به گشتاور پیچشی بیشتر باشه مثل تلمبه های آب از تعداد پره های بیشتر استفاده میشه. این تلمبه های آب بادی رو که دارای پره‌های زیادی هم هستن رو معمولا توی مزارع حالا یا تو فیلم ها یا توی مزارع واقعی دیدین. اصطلاحا هرچی تعداد پره بیشتر باشه میگن ضریب صلابت این روتور یا سالیدیتی اون بالاتر. سومین مطلبی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که پره‌های توربین بادی مثل تمام پره‌های توروماشین‌های دیگه از نوع ایرفویل هستن و از قوانین ایرودینامیک پیروی می‌کنن. بنابراین اونا هم میتونن سرچ کنن و هم استاب. به سر رو کوتاه کنم. برای کنترل سرعت پره‌های توربین بادی گاهی از روش کنترل‌های فعال و گاهی از روش غیر فعال استفاده میشه و با استال عمدی سرعت پره رو میتونن کاهش بدن. البته اگه سرعت باد از یه حد خاصی بالاتر بره باید توربین رو مهار و متوقف کرد تا پره ها بر اثر سرعت گرفتن زیاد نشکنن. برای تبدیل سرعت تورانی پره ها به سرعت مورد نیاز جنراتور معمولا از جعبه دنده استفاده میشه. در توربین های با تکنولوژی پیشرفته تر از جنراتور های با تعداد قطب های به مراتب بالاتر استفاده میشه تا بتونن جعبه دنده رو حذف کنن. توربین‌های بادی مولد الکتریسیته معمولاً در سایزهای صنعتی بین 100 کیلووات تا 1 مگاوات ساخته میشن و البته توی یه مزرعه توربین بادی تعداد زیادی از این توربین‌ها نصب میشه. معمولاً باید سعی بشه که توربین‌ها در سایه همدیگه واقع نشن. فاصله بین دو تا توربین معمولاً بین 5 تا 10 برابر قطر روتور توربینه و علت این امر اینه که بایستی باد انرژیشو مجدداً بازیافت کنه قبل از اینکه به توربین بعدی برسه. توربین های بادی خیلی کم صدا هستن. صدای تولید شده از یک توربین بادی در فاصله 350 متری از اون چیزی بین 35 تا 45 دسیبله که این معادل صدای یک اتاق خواب ساکت در شبه. برای مقایسه بیشتر صدای یک دفتر کار در یک اداره حدوداً 60 دسیبله. به علاوه تداخل امواج الکترومغناطیس در توربین های بادی بسیار کم می باشه. قیمت نصب توربین های بادی برای هر کیلووات 1000 دلاره و قیمت برق تولیدی به طور چشمگیری به سرعت باد اون منطقه که توربین رو نصب می‌کنیم داره. برق تولیدی از توربین بادی میتونه بین 4 تا 10 سنت برای هر کیلووات ساعت برآورد بشه اگه باد در اون منطقه بین 10 تا 5 متر بر ثانیه بوزه. اگه این قیمت رو با قبض برق ماه قبل خودم مقایسه کنم که برای هر کیلووات ساعت 10 سنت پرداخت کردم خیلی منطقی به نظر میرسه. به علاوه این که برق تولید شده توسط توربین بادی هیچ گونه آلودگی زیست محیطی هم نداره. فقط یه اشکال بزرگ وجود داره، این که باد به طور دائم نمیوزه. یعنی اگه یه جایی پیدا بشه که در تمام 365 روز سال باد یک نواخت و ثابت و بالای 5 متر بر ثانیه داشته باشه، خب به قول خارجی ها بینگو. فکر میکنم تمام مطالبی که میتونست جالب باشه در رابطه با نیروگاه های بادی و توربین های بادی طالبش اشاره کردم. قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببرم میخوام یه آمار از ظرفیت نصب شده توربین های بادی در کشورهای مختلف تا سال 2007 بهتون بدم. آلمان مقام اول داره با 22200 مگاوات توربین نصب شده. کشورهای آمریکا با 16800 و اسپانیا با 15100 مگاوات در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. هند 7800، چین 5900، دانمارک 3100، ایتالیا، فرانسه و انگلیس حدوداً 2500 مگاوات، پرتغال، کانادا و هلند حدوداً 2000 مگاوات، ژاپن 1500 مگاوات. البته ایران هم که تا حالا در دو منطقه توربین بادی نصب کرده مجموعاً 67 مگاوات توربین بادی نصب کرده که از این 46 مگاواتش در منجیل و 21 مگاواتش در بینالود نصب شده. خب امیدوارم که از برنامه امروز استفاده برده باشین. منتظرم تا نظرات شما رو در رابطه با این برنامه بشنوم. تا برنامه های بعدی شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از بهمن به خاطر برنامه خیلی خوبش. انرژی تجدیدپذیر واقعا باید مورد توجه قرار بگیرند. با این افزایش قیمت نفت و بنزین واقعا احتیاج داریم که از انرژی های دیگه استفاده کنیم. قیمت بنزین که توی آمریکا سرسام‌آور شده و رادیو تلویزیون تمام مدت دارن در مورد افزایش قیمت بنزین و اینکه مردم قادر به پرداخت این قیمت های بالا نیستن صحبت میکنن. بلیط های هواپیما طبیعتاً خیلی گرون شده. قبلا میشد بالاخره بلیط های ارزون پیدا کرد ولی الان دیگه خیلی کمتر میشه این کارو کرد. با هواپیما که نمیشه مسافرت کرد، زمینی هم همینطور، بنزین گرونه. به هر صورت مردم خیلی تحت فشار هستن. این افزایش قیمت بنزین روی چیزای دیگه هم تاثیر گذاشته، چیزای دیگه هم خیلی گرون‌تر شدن. تنها چیزی که قیمتش یه مقدار پایین اومده قیمت خود ماشینه، چون مردم دیگه ماشین نمی‌خرن و شرکت‌های اتومبیل‌سازی به نحوهای مختلف سعی می‌کنن توی تبلیغاتشون مردم رو قانع کنن که بیان بخرن ماشین رو. بهشون قول میدن که بنزین رو لیتر ببخشید گالونی 3 دلار یعنی 2.99 دلار تا یک سال براشون پرداخت کنن و اینکه بعضیا میگن که به اندازه اینقدر بهتون پول پس میدیم یا از پول ماشین کم میکنیم که به اندازه مثلا خاروباره یک سالتون، هزینه خاروباره یک سالتون هست. خلاصه تنها چیزی که قیمتش مقدار اومده پایین قیمت اتومبیل و گرنه روی همه چیزا تاثیر بدی گذاشته و بدجوری اقتصاد رو از اون بدی که بوده بدتر کرده. به صورت این انرژی جایگزین بهترین راه چاره هستن، همین انرژی خورشیدی، انرژی بادی. خب برنامه بعد رو بهنام تهیه کرده. عنوان برنامهش هست کاریابی برای خروج از دانشگاه و ورود به صنعت در آمریکا. با هم می‌شنویم.
شنوندگان عزیز، من بهنام هستم. در برنامه امروز میخوام راجع به یافتن کار برای خروج از دانشگاه و ورود به صنعت در آمریکا صحبت کنم. ما دانشجوهای خارجی بعد از اینکه پذیرش میگیریم میایم اینجا، در واقع موقع فارغ التحصیلی یکی از مسائل عمده‌ای که باش سر و کله میزنیم پیدا کردن کار مناسبه و رفتن سر کار، برای البته دوستانی که دنبال کار توی صنعت هستن. یعنی یکی از بهترین خبرها برای بعد موقع موفقیت هر دانشجوی اینجا اینه که در موقع فارغ التحصیلی پیشنهاد کار از شرکت مورد علاقهش داشته باشه، همون چیزی که اینجا خیلی رایج میگن جاب آفر. برای این کار روش‌های مختلفی هست که من در واقع این روش‌ها رو امروز میخوام یک کمی بیشتر توضیح بدم و اطلاعات شخصیم و یا شاید هم بهتر بگم تجربیات خودم رو با شما در میون بذارم. چند روش عمده برای پیدا کردن کار اینجا وجود داره که من اونا رو در واقع توی 7 دسته تقسیم کردم میگم و راجع به هر کدوم یه توضیحات مختصری و نکات برجستش رو میگم. روش اول از طریق مراکز کاریابی دانشگاه است. روش دوم در واقع از طریق دوره‌های کارآموزیه. روش سوم کمک استاد راهنماست برای دانشجوهای تحصیلات تکمیلی در واقع. روش سوم از طریق شبکه دوستان و آشنایان. روش پنجم اقدام مستقیم برای هر شرکت. روش ششم که توضیح میدم از طریق وبسایت‌های کاریابیه و بالاخره روش هفتم هم مراجعه به افراد کاریابه. من الان هر کنم از اینا رو مختصر یک توضیح میدم. مراکز کاریابی دانشگاه در اینجا مثل در واقع مراکز ارتباط با صنعت توی دانشگاه‌های ایرانه، ولی یک مقداری فعال‌تر هستن. از جمله مهمترین کارهایی که این مرکز کاریابی دانشگاه انجام میده برپایی نمایشگاه‌های کاریابی در هر ترمه. توی این نمایشگاه به این صورته که شرکت‌هایی که باشون تماس گرفته شده میان توی اون دانشگاه و به دنبال دانشجوها میگردن برای استخدام کردن
معمولا نمایشگاه همه شرکت‌ها پیش هم هستن و از هر شرکت یه تعدادی افراد میان که لازم باشه مصاحبه مختصری هم با شما اونجا انجام میدن که بیشتر با آشنا بشن، ولی تمرکز بیشتر این نمایشگاه‌های کاریابی برای دانشجوهای دوره کارشناسیه و خیلی مثلا مناسب دانشجوهای کارشناسی ارشد یا دکترا نیست. و یه نکته مهم دیگه اینه که شرکت‌های خیلی خوب معمولاً به دانشگاه‌های معروف و معتبر مراجعه میکنن و به این دلیل که اگه شما توی دانشگاه خیلی معروف و معتبر باشید، امکان پیدا کردن کارتون تو شرکت‌های مشهورتر و خوب خیلی راحت‌تر میشه چون به اونجا مراجعه میکنن. یکی دیگه از فعالیت‌های این مراکز کاریابی در واقع آموزش مصاحبه است، چون اینجا برای هر کاری که شما میرید با شما یه مصاحبه انجام میده اون کارفرما و این شرکت‌ها یه سری مصاحبه‌های سوری انجام میدن یا حتی یه سری افراد از شرکت‌ها میان توی دانشگاه و کمک میکنن به دانشجوها که برای مصاحبهشون آشنا باشن، چون توی این مصاحبه‌ها دو بخش رو معمولاً در نظر میگیرن شرکت‌ها، یکی از نظر علمی و فنی شما چقدر قابلیت داری برای اون شرکت و دیگری از نظر شخصیتی شما رو ارزیابی میکنن. معمولاً خیلی‌هاشون یک آزمایشی دارن که بهش میگن تست فرودگاه، به این معنیه که اگه من به شما رو استخدام کردم، فرض کن یه روز من شما توی فرودگاه بودیم و هواپیمای ما پرواز ما کنسل شد و ما لازم شد با هم باشیم، آیا میتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، میتونیم با هم دیگه سر کنیم؟ معمولاً این تشخیص رو میخوان در مصاحبه بدن. سومین فعالیتی که این مرکز کاریابی دانشگاه میکنه اینه که به شرکت‌ها اجازه میده که بیان خودشون رو برای دانشجوها معرفی کنن، یعنی یک بخشایی میذاره که شرکت ها میان و به معرفی کاراشون، فعالیت هاشون، محلای کارشون و سابقه خودشون میپردازن. از دیگر کمک هایی که این مرکز کاریابی به دانشجوها میکنه اینه که به اونها کمک میکنه که چجور سابقه کارشون رو آماده کنن که مورد توجه بیشتری توسط شرکت ها قرار بگیره، همون چیزی که رزومه در واقع میگیم. یه روش دیگه برای پیدا کردن کار در موقع فارغ التحصیلی در واقع دوره های کارآموزیه که در طول تحصیل دانشجوها میرن و این یکی از روش‌های خیلی موثره، اینه که شما وقتی برید اینجا توی صنعت دوره کارآموزی، اونجا اگر قابلیت‌های خودتون رو نشون بدید و بتونید ارتباط خوبی با اون شرکت داشته باشید، معمولاً شرکت‌ها بسیار مشتاق میشن که به شما پیشنهاد کار تمام وقت بدن برای بعد از فارغ التحصیلی. فقط نکته‌ای که هست، معمولاً این دوره‌های کارآموزی برای تابستونه که خب بعد اینجا از چندین ماه دورتر اقدام کرد و توی سابقه کار شما موقع فارغ التحصیلی اگه دوره‌های کارآموزی زیادی باشه، شرکت‌ها خیلی توجه بیشتری به سابقه کارتون می‌کنن، یعنی این که نشون میده که شما علاوه بر تحصیلات دانشگاهی به کار در صنعت هم قبلا علاقه داشتید و یه تجربیاتی رو هم کسب کرد. روش سوم، کمک گرفتن از استاد راهنماست. بعضی از استاد راهنماها در واقع با شرکت‌ها در ارتباط هستن یا دانشجوهای قدیمیشون الان موقعیت‌های خوبی تو شرکت‌ها دارن و به دانشجوهاشون کمک می‌کنن و اونها رو معرفی می‌کنن به شرکت‌ها و این در واقع یه مرحله مهم برای دانشجو پی میشه، چون استاد شما رو معرفی می‌کنه، دوباره شرکت فرآیند خودش رو انجام میده، مصاحبه می‌ذاره و بعد از اینکه مصاحبه موفقیت‌آمیز باشه به شما پیشنهاد کار میده. روش چهارم شاید از همه رایج‌تر باشه و از همه روش تاکید بیشتری میشه، شبکه دوستان و آشنایانه، به خصوص برای دانشجوهای دوره تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترا، این از موثرترین روش‌هاست. به این صورته که اینا معتقدن معمولاً دانشجوهای دوره کارشناسی رو میشه از توی نمایشگاه کاریابی پیدا کرد، ولی دانشجوهای دوره دکترا بهتره که افرادی که اونها رو میشناسن معرفیشون کنن و یک جوری شما یک ارتباطی با اون متخصصین توی صنعت باید برقرار کنید. خودشون لغت نتورکینگ رو برای این به کار میبرن. من یادم میاد یه روزی برنامه‌ای بود، چند نفر از صنعت اومده بودن داشتن توصیه‌های خودشون رو برای دانشجوها میکردن برای کاریابی. موقعی که به دانشجوهای دکترا رسید گفتن نتورکینگ، نتورکینگ، نتورکینگ. راه کار یافتن برای دانشجوی دکترا از طریق شبکه افرادیه که میشناسه، که حالا یا دوست بوده یا قبلا یه دوره‌ای باش کار کرده یا مثلا روی یه سری از پروژه‌های اون شرکت آشنایی داره و باید یه ارتباط برقرار کنه که خودش رو بتونه معرفی. روش پنجم اینه که آدم اقدام مستقیم برای هر شرکت کنه. شرکت‌ها همشون وبسایت دارن، میشه از طریق وبسایت شرکت‌ها افراد سابقه کارشون رو بذارن تو وبسایت شرکت‌ها، که شرکت ها میبینن اگه علاقمند بودن با شما تماس میگیرن و مراحل بعدی انجام میشه، ولی معمولا روش خیلی موفقیت‌آمیزی بنا به اطلاعاتی که بین دوستان میگرده نبوده برای پیدا کردن کار توی دوره دکترا. ولی دو روش دیگه که باقی مونده، یکی روش وبسایت های کاریابیه. این وبسایت ها در واقع یه قراردادهایی با شرکت ها میبندن و از اونها پولی رو میگیرن به این خاطر که براشون سابقه کار افراد مختلف رو فراهم میکنن که شرکت ها توی اونها جستجو کنن و فرد مورد نظرشون رو پیدا کنن. این وبسایت ها خیلی هستن، ولی بعضی از اونها خیلی مشهور شدن، مثلا وبسایت مانستر یا وبسایت دایس که دانشجوها اونجا رزومه هاشون رو میذارن و منتظر این میمونن که یک شرکتی به اونها مراجعه کنه و باشون تماس بگیره. آخرین روش در واقع مراجعه به افراد کاریابه، همون چیزی که جا بهش میگن هد هانتر. افراد کاریاب زیاد شامل حال دانشجوهایی که میخوان از دانشگاه فارغ التحصیل بشن و وارد صنعت بشن نمیشه. بیشتر برای افراد با تجربه است که یه تخصص خاص دارن و قبلا توی صنعت بودن. این افراد کاریاب رزومه اونا رو میگیرن و خودشون با شرکت‌هایی که میشناسن و ارتباط دارن تماس میگیرن که اگه بتونن کار پیدا کنن، و معمولا هر کاری رو که پیدا کنن یه مقداری پول از اون شرکته میگیرن، برای فرد هیچ هزینه‌ای نداره. این خلاصه‌ای بود از پیدا کردن کار در لحظه فارغ التحصیلی، ولی واقعا این خبر خیلی شیرینیه برای دانشجوهای خارجی که موقع فارغ التحصیلی کار داشته باشن، چون مشکلات ویزا، اقامت و همینجور مسائل اقتصادی خیلی بهتر حل میشه. با تشکر، موفق باشید.
خیلی ممنون از بهنام به خاطر برنامه خیلی خوبی که تهیه کرده بود. به آخر 155مین برنامه رادیو کالج پارک میرسیم. هفته آینده برنامه 156م آخرین برنامه سال سوم رادیو و در واقع آخرین برنامه فصل 12م رادیو خواهد بود. بعد از اون انشاءالله با فصل جدید، فصل 13م و سال 4م در خدمت شما خواهیم بود. آدرس وبسایت رادیو هست www.radiocp.com. آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com. لطفاً نظراتتون، پیشنهاداتتون، برنامه‌هایی که برامون درست می‌کنید و به آدرس ایمیلمون برامون بفرستید. روی وبسایت رادیو هم برامون کامنت بذارین، از خوندنشون خوشحال خواهیم شد. و تلفن پیغامگیر برنامه‌مون هم اگه دوست دارین برامون پیام بگذارید هستش 301-867-3131. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره 510-495-6364 تماس بگیرید. از اینکه شنونده این برنامه بودین سپاسگزارم. شاد و پیروز و تندرست باشید. خدا نگهدار. همکاران این برنامه: بهمن، بهنام، افشین، فرنگیست.